بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. چون بحث در هفته وحدت که مربوط به پیغمبر اسلامه پخش میشه، یه نگاهی بکنیم به این که پیغمبر ما چه کرده. سیمای جاهلیت در قرآن و نهج البلاغه. اول اینکه پیغمبر کاری که کرد مردم را از جهل به علم، از تفرقه به وحدت، از توحش به تمدن، از بت به خداپرستی، از قتل به برادری. تابلو به زندگی پیغمبر رو براتون میگم. قرآن فرمود کنتم اعداء، شما با هم تشنه خون هم دیگه بودید. کنتم علی شفا حفرة من النار، لب گودی و دره آتش بودید. فانقذکم، شما را نجات داد. کنتم اعداء فألف بین قلوبكم، قلباتون رو به هم. فأصبحتم بنعمته اخوانا، وحدت عامل اخوته. نعمت اتحاد بزرگترین نعمتهای الهیست. تفرقه پرتگاه و گودال آتیشه. دو تا قبیله بودن، اوس و بگید خزرج. 120 سال اینها با هم دعوا داشتن. خداوند اینها رو به هم جوش داد، از تفرقه به وحدت. دیگه چی کرد؟ ارث در جاهلیت، زنها و یتیمها رو از ارث محروم دادن. اینه یک کسی میمرد، به زن ارث نمیدادن، به یتیم ارث نمیدادن، خودشون چپاول میکردن. قرآن فرماد که و تأکلون تراثا اکلا لما، ارث رو میبلعیدید، همه رو یه جا زمیمه و جمع میکردید، قورت میدادید، بدونی که بینید حق چی چیه. شما نگاه کنید، چپاول حق زن، چپاول حق یتیم، رسید به جایی که شاگرد مکتب اسلام حضرت امام به قول یکی از علمای ایران میگفت آمد نماز بخونه تو سالون، دید پشت در کفشه، گفت بگید فرادا بخونن. گفتیم چرا؟ گفت منتظر جماعت هستن، من خواستشان بیان باید پام بزنم به کفش مردم و من پام رو کفش مردم نمیذارم. گفتم آقا کفش های کنار میزنیم، بفرمایید. فرمود کفش های کنار بزنید که من بیام جماعت بخونم، وقتی برمیگردن باید دنبال لنگی کفششو بگردن، وقت مردم تلف میشه، بگید فرادا بخونن. یعنی از نماز جماعت میگذره برش حق کسی. حتی صدای بلنگوی مسجد، قرآن میگه که ادعو ربکم تضرعا و خفیه، دعا میکنید یواشکی دعا کنید، بعد میفرماد که ولا تعتدو، یعنی در دعا کردنتون صداتون رو بلند نکنید. یکی از مصادیقشه. من میخوام مناجات کنم، مناجات کن، چرا پشت بلنگو؟ فقط اذان ما اجازه داریم صدام بلند بشه، ولو همسایه‌ام بیدار شدن طوری نیست. اذان این آدم خوش صدا. قبل از اذان به اسم مناجات، به اسم قرآن، به اسم هیئت عزاداری، با هیچ اسمی نمیشه مردم از خواب بیدار شد. به زنا ارث نمیدادن، به یتیمان ارث نمیدادن. و بل کلا بل لا تکرمون الیتیم و تأکلون التراث اکلا لما. خب اکلا لما، لم یعنی زمیمه کردن چیزی به چیزی، یعنی همه با هم زمیمه، با هم قورت می‌دادن، یعنی حق و ناحق رو با هم می‌خوردن. این در درآمدهای خود با دقت کنیم، هر نانی خوردنی نیست، هر پولی تصرف کردنی نیست. قرآن یه آیه داره میگه اگر افراد مشرک آمدن پول برای مسجد دادن، پولشون قبول نکن. گاهی وقتا بر اساس دروغ ما یه کار خیر میکنیم. مثلا یه قانونی هست که اگر منطقه روستایی شهری زکات داد، دولت هم برای تشویق همون مقداری که مردم زکات دادن هم مقدار روش بذاره، خرج هم روستا بکنه. بعضی از این قانون سوء استفاده کردن، دروغ گفتن. یعنی چه؟ یعنی الکی اومدن مثلا میخواست یه حسینیه بسازه، گفت آقا 20 میلیون زکاته، دولت هم گفت 20 میلیون زکاته، پس 20 میلیون هم زدم روش، شد 40 میلیون. 40 میلیون حسینیه ساختن، و حال که اصلا تو منطقه زکات وجود، یعنی نه گندمی بود، نه جوی بود، نه خرمایی بود، نه شتری، نه گوسفندی، نه گاوی. اصلا منطقه زکاتی نبود. منطقه زکاتی نبود. به دروغ گفت زکات که 20 میلیون از دولت بگیره، یعنی حسینیه بر اساس دروغ، مسجد بر اساس دروغ، راه و جاده و کتابخونه بر اساس دروغ. البته من نمیگم همه، اما یکی هم نباید باشه. لمسجدون اسسه علی التقوا، اون مسجدی که پایه‌هاش بر اساس تقواست، احق و انتقام فی باد به توش نماز بخونی. ممکن است کسی بگه من با این پول میخوام این کار خیر بکنم، این پول قابل نیست، نباید بگیریم. خود از غلطهای زمان جاهلیت یکیش اینی که، پس سیما جاهلیتو بنویسم، یک حل اختلافات 320 ساله قبائل، یک، دو محروم نکردن زنان و یتیمان از ارث، سه افرادی خود زن ارث می‌بردن، یعنی فکر کنن زن مثل قالیچه مونه، مثل پول مونه. یکی از خرافات زمان جاهلیت بود. الان هم خرافه زیاد است، تو روشن فکرها خرافه هست، تو هیئت‌ها، تو روستاها، تو شهرها، تو دانشگاه‌ها، تو حوزه‌ها، تو مسجدها. هنوزم هر چیزی که در متن قرآن و روایات معتبر نباشه و هر چیزی که فتوای مراجع پاش نباشه خرافه است. ما نمیتونیم دینمون رو سلیقه انجام بدیم. حالا من خوشم اومده ایتو کنم، همونی که گفتن، اگر گفتن اینو یه بار بگو، مثلا در دعای کمیل میگه ظلم تو نفسی، شما بگو ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، تو میخوای خودت بگو، بگو 10 بار، بگو 1000 بار، بگو. اما اگر دعا میخونین، دعا یه بار بیشتر نگفته. اگر بنا بود بیشتر بگم، مثلا خودش میگه، گاهی مثلا به ما گفتن 10 مرتبه بگید یا رب یا رب یا رب، خودش گفته 10 بار بگو، چش بگید 10 بار. اگر گفتن 34 متری گنجه، شما بگو حال چرا 34 متر، یه مرتبه میگیم 35 متر. خب بکنی به گنج نمیرسی. در طب آمپول اگر تو رگ بزنی مفیده، حالا 1 میلیمتر او بره رگ بزنی شفا که نمیده، دردش هم بیشتر میکنه. دستور باید همونطور که گفتن عمل کن. میگه این قرص رو بعد از غذا بخور، قبل از غذا بخوری اثر بد داره، بین دو غذا این قرص رو بخور، فاصله این قرص تا قرص بعدی 4 ساعت باید بشه، 5 ساعت بشه اثرش از دست میده، 3 ساعت هم بشه اثر از دست. این هستی فرمول داره، هم طبیعتش فرمول داره، هم دینش فرمول داره، سلیقه‌ای نمیشه انجام داد. ما گاهی وقتا یک کار رو میکنیم، ما نمیدونم ریشش کجاست. مثل که مثلا ما به سه تا امام سلام میکنیم، من نفهمدم این کجاست. تو جلسات چیز رو به قبله ما میستیم، السلام علیکم یا ابا عبدالله، بسیار خوب. سمت مشهد، السلام علیکم یا علی ابن مسعود رضا، دو مرتبه سمت امام زمان رو به قبله، السلام علیکم یا مهدی یا بقیت الله. ببینم میگه ما 14 تا معصوم نداریم، شما چرا به 3 تا سلام میکنید؟ اگر درجه بندیه، خب مقام پیغمبر که از امام حسین بالاتره، مقام امیرالمومنین و مقام فاطمه زهرا که از امام حسین امام رضا بالاتره. اگر پدر پسری حساب میکنی که موسی بن جعفر پدر امام رضاست، رو چه مبنای شما به سلام سلام به امام سلام میکنی؟ دیروز جلسه بود در سازمان تبلیغات، سران هیئت‌های مذهبی بودن، گفتم این کار باید تو ایران بشه، وقتی سلام میدیم به 14 معصوم سلام کنیم، منتها خلاصه که خیلی طول نکشه به این صورت: السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا فاطمه، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا ابو عبدالله الحسین. یکی یکی امام سلام میدیم تا آخر السلام علیک یا مهدی و رحمت الله و برکاته. زمان کمتر ولی به 14 سلام کنیم، گزینشی نبود بشه. ما هر کاری میکنیم دلیل میخواد. امام رضا فرمود لب مکه تکو میخوره یه چیزی میگه، از من بپرسید این حدیثی که خوندی به چه دلیل، تا من بگم حدیثای من ریشش تو قرآنه. این چه؟ یعنی اون چه ما اهل بیت میگیم این ریشش تو قرآنه، از خودمون نمیگیم. امام رضا میگه حرفای من باید ریشه داشته باشه تو قرآن، وقت ما باید حرفام ریشه داشته باشه تو قرآن یا تو روایات یا تو فتوای مراجع. زن را یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، خانوما رو به ارث نبرید. حالا این دو تا معنا شده تو تفاسیر، یا خود خانوما به ارث بردن میگفتن ای قالیچه مال تو، ای خانوما مال ما، زنم مثل قالیچه تقسیم میکردن که توهین به زن بود، یا اینکه نمیخواست با زنش زندگی کنه، منتها چون میدید زن پول داره میگه حالا یه مدت باید زندگی کنیم بلکه بمیره ارثشو ببریم، یعنی به خاطر ارثش. به کسی گفتن سینما فیلمه چی بود؟ گفت من نمیدونم چی بود. گفتن پس چرا رفتی؟ گفت من یه جا تاریک میخواستم، دیدم اونجا تاریکی، رفتم از تاریکی استفاده کردم. کار به فیلمش. بعضی ها نمیخوان با زن زندگی کنن، فقط نه زن پول داره، میگه حالا باید زندگی کنیم برای که حالا یا پدر زنه، از پدر زنه یه خیری ببینیم، یا زنه بمیره ارثش رو به ما بده، یا پدرش بمیره سهم زنه بشه ما از زنه بگیریم. میگه لا یحل، یا ایها الذین آمنوا، لا پیغمبر چه که لا یحل لکم ان ترثوا النساء. خیلی اسلام به زن گردن زنها حق داره، خیلی به گردن همه حق داره، به گردن زنها بیشتر حق داره. اگر ما بدونیم، یعنی اگر دخترای ما، زنان ما بدونن که پیغمبر چه عزتی به این خانم‌ها داده، وللنساء نصیب، آیه قرآنه، نساء یعنی خانمان نصیب دارن، زنها حق دارن، حق رأی دارن، حق تحصیل دارن، حق مشورت دارن، حق انتخاب دارن. هیچ پدری حق نداره دامادی رو به دختر تحمیل کنه، باید خود دختر انتخاب کنه. حق درآمد دارن، میشه زن میلیاردر باشه، کسی نباید که پولتو ما بده، زن مالکه، حق مالکیت داره. تمام حقوقی که مرد دارن زنم دارن. یه جاهای خانوما ممکنه اسلام از شما کم کرده، بلونم حکیمانه، من اینو چند بار گفتم، منتها یه چیزی خواسته باشه همه دخترای ایران بفهمن، باید چند بار در چند نوبت دادن بگه، تا هر نوبت یک دو میلیون پنج میلیون کمتر بیشتر بشنون تا این همه بشن. مثلا میگن چرا ارث زن نصفه؟ ببینید خانم، فرض کنید کره زمین 30 تومن پول داره، 20 تومنش میدیم به پسرها، 10 تومنش میدیم به دخترها. اینجا ممکنه دختر خانم بگه چرا ارث ما نصفه؟ اسلام میگیم چه؟ میگه دختر خانم 10 تومنی که داری هیچ خرجی به گردن نده، این 10 تومن رو برو پس‌انداز کن. بعد به دخترها میگه بیا با پسر ازدواج کن، این دختر از اینجا پاک میشه میره بغل پسر ازدواج میکنه. پسر 20 تومن داشت، این 20 تومن وارد زندگی هر دو میشه، یا خونه میخره یا فرش میخره یا ماشین میخره، نمیدونم هر چی. اسمش 10 تومنه، متو 10 تومنی که خرج نداره. مثل که مثلا میگن یکی 50 لیتر بنزین، به اون میگن 100 لیتر بنزین، متو میگن 50 لیتر دوباره قایم کن سوار اون ماشینشو که 100 لیتر داره. این یه اینجا. یه مورد دیگه مثلا میگن که چرا اگر کسی مردی رو بکشه 100 تا شطور، زن رو بکشه 50 تا شطور؟ مگه نصف شما میگن، نصف شما بگید، مگه خونه مرد؟ بگید رنگین تره. اینم به نفع زنه. چرا؟ اگر خانم من کسی بکشه یه جیب من پر پول میشه چون 50 تا شطوره، اما اگه کسی منو بکشه پول 100 تا شطور میدن بهم. به نفع زنه، زن حالشون نیست، به نفعشه. خب بریم سراغ زمان جاهلیت. عرض کنم به حضور شما که ولی نساء نصیب، کسی حق نداره افراد تحت امرشو به فساد دستور بده. ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. افرادی بودن که با کمال تأسف مثل بعضی از مجرمینی که گاهی آدم میشنوه که مثلا از بچه کوچیکش، از دخترش، از پسرش، از همسرش تو استفاده میکنه برای که این مثلا به مواد برسه یا به فلان خلاف برسه، اصلا دخترش و زنش رو به یدک میکشه برای که مثلا یه جای مثلا بتونه ازش. میگه کسی حق ندارد دخترش و کنیزش رو به کار حرام وادار کنه برای که مثلا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. من زبونم بسته تو تلویزیون بگم، اجمالا کلی میگم، افرادی بودن در زمان جاهلیت بچه هاشونو، کنیزشونو، افراد تحت امرشونو واداره به خلافکاری میکردن که به پول برسن. هستن افرادی هستن مثلا سه تا بچه داره، هر بچه شده یه چهار روا میداره، یکی کبریت میفروشه، یکی آدامسی که شیشه پاک میکنه، همه بچه هاشو پخش میکنه به گدایی که آخر شب یه پولی گیرش بیاد. میگه چرا همچی میکنی؟ بچه امانته، چرا از افراد تحت امرتون سوء استفاده میکنید؟ اصلا من دخترم فرستادم خونه شما خیاطی، چرا بهش میگید اتاق جارو کن؟ بچه‌ام فرستادم مکانیکی یاد گیره، چرا بهش میگی برو نمیدونم ظرفا رو بشور؟ اگر یه کسی تحت امر شماست، کسی تحت امر شماست، برای یه کار دیگه شما به یه کار دیگه وادار میکنی. ممنوع. بت پرستی و موضوع به حال نصب. در جاهلیت دو رقم بت داشتیم، بت هایی که شکل داشت مثل مجسمه، چشم و ابرو و گردن و دست و پا، بت هایی که شکل داشت اینا رو میگفتن اصنام، صنم، بت. بت هایی که نه سنگ خالی بود اینا رو میگفتن نصب. میمدن گوسفندشون رو قربان این سنگ های میکردن و خونش رو به این سنگ ها میمالدن. گوشتش حرامه و موضوع به حال نصب. یه سری گناه ها رو علنی انجام، الان در اروپا میتو هست، در آمریکا میتو هست. میگه اگر زن و مردی توافق کردن زنا کردن مشکلی خیلی نیست، اگر تجاوز به عنف شد مشکله. یعنی اگر هر دو راضی بودن، خواه اگر هر دو راضی بودن حرام خدا حلال میشه، چه اشکالی، چه تفکریه؟ اگر دو نفر ناراضی بودن حرام خدا حلال میشه، اگر دو نفر راضی بودن حرام خدا حلال میشه. اثرات گناه چه سر جاشه؟ مثلا سیگار تلخه، حالا بنده راضی ام سیگار تلخ رو میدم به دوستم، اونم سیگار تلخ میگه، اگر دو نفر راضی بودن سیگار تلخ به هم دادن، این سیگار شیرین میشه دیگه، دودش بره ریه ضرر نداره، تنگی سینه نمیاره، هر کی میخواد سیگار بکشه اسکناس آتش بزنه، چون اگر اسکناس آتش بزنی پول در این رفته. اما اگر اسکناس دادی سیگار خریدی سیگار آتش دادی، هم پوله رفته هم ریاد میده. چطور ما حاضر نیستیم اسکناس آتش بزنیم ولی حاضریم دو برابر اسکناس آتش بزنیم؟ ظلم کنیم، چون پولو میدیم سیگار میشه، سیگاره تبدیل به دود میشه. یعنی یه واسطه اضافه میکنیم در عوض، به جای که اسکناس آتش بگیره هم اسکناس رفت هم ریم رفت. حالا اگر توافق کنیم دیگه ریه سالمه؟ با توافق یه چیزا نمیشه که. بنده اگر یه شرابی رو بخورم فکر میکنم آبه، خوردم مست نمیشم. شما اگر دست گذاشتی به سیم برق نمیدونی برقه، نمیگیردت؟ آثار وضعی کار به علم و جهل نه، برق میگیره شما رو، چه بدونی برق سیم برق داره چه ندونی. شراب مست میکنه، چه بدونی چه نمیدونی. نمک شور میکنه، حالا بگی آقا من نمیدونستم نمک، فکر کردم شکره. یعنی حقیقت اشیا با علم و جهل ما فرقی نمیکنه. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، گناهان ظاهری، گناهان باطنی. ما خیلی وقتا گناهان ظاهری رو انجام نمیدیم، میگی پلیسه واسه ترمز کن، پلیس نیست نیست رو. ببینید ما کار به قانون نداریم، کار داریم که جریمه بشیم نشیم. اگر از ترس جریمه خوب شدیم ارزش نیست، ارزش مال کسی است که تمدن و علم و انسانیت و انصافش. خدا رحمت کند دکتر بهشتی رو. یه شب ساعت درست 12 شب بود، یه ماشینی داشت ایشون توش نشست و منم مهمونش بودیم، پشت فرمون بود، میرفتیم جایی. رسید در لبه چهار را وایستید، گفتم آقای بهشتی نصف شب هیچ سمتی هم ماشین نمیاد برو. گفت قانون میگوید باید بیستیم. گفتم بابا شما که نظام شاهنشاهی را قبول نداری. گفت من نظام را قبول ندارم اما نظم را قبول دارم. نظام را قبول ندارم اما نظم را قبول دارم. یه گناهان مخفی. الان اگر به ما بگن گناهکار چیه میگیم میگه آدم کشتم. من گناهی نکردم، نه آدم کشتم نه از دیواری که زدم بالا. اما تو پادگان ها که غذاها که میپزن بره سربازا، خوب میپزن یا بد؟ اگر بد پختن به جوری که سرباز تشخیص داد که این ظرف غذا رو بذاره کنار برن نون بربری بخره خالی بخوره، نون خالی بربری بهتر از این پلو عدسه. ای پیداست که مسئولین آشپزخونه و فرماندهانشون باید حواسشون جمع کنه. اینا گناهان مخفیه. چاقو به کسی نکشیدم اما همین پلو عدسی که بد پختم گناهه. خانمی که شیرینی دست میگیره آب اضافه مصرف میکنه گناه کرده، گناه کبیره، اسراف گناه کبیره است. نمیدونم براتون گفتم یا نگفتم، اگرم گفتم یه بار دیگه میگم. یه گچی دست من بود تو تلویزیون مینوشتم، گچی کوچیک به اندازه مثلا یه ساعت دو ساعت تقریبا، این گچه افتاد. من یه گچ دیگه برداشتم، یه بچه دبستانه نوشت آقای غلطی تو هم اسراف کردی، گچ افتاد خم شد گچه بردار با باقیشو بنویس. بی‌اعتنایی کردی یه گچ نو برداشتی، پیداست تو هم اسراف میکنی. من گفتم درسته. یه بچه 10 ساله یه شیخ 65 ساله رو نصیحت کرد. اگرم من گوش ندم پیداست متکبرم، بگم حق با توه، تو درست میگی. هیچ اشکال نداره یه سرباز جرأت کنه بره به فرمانده بگه آقا این قضای شما. امیرالمومنین خانمی رو دید که دو تا بچه داره، 3 تا خرما داره، یه خرما رو داد به این یه خرما داد به اون. او خرمای وسطی رو خیلی با دقت نصفه کرد، خیلی با دقت نصفه کرد، نصفش رو داد به این نصف. حضرت امیر فرمود خانم تو به خاطر این روحیه عدالتی که داری اهل بهشتی، که میخوای بین بچه‌هات مادرها نباید فرق بذارن بین بچه‌ها. با کمال تأسف بعضی پدر و مادرها یه بچه‌ها رو بیشتر باقی دوست دارن. و حدیث بخونم از کتاب من لا یحزر که اگر کسی بین بچه‌هاش فرق بذاره حتی در ارث گناه کبیره کرده. مثلا میگه به این بچه 2 میلیون بده به اون بچه 1 میلیون بده، گناه کبیره کرده. ما پول آب نمیدیم، ولی شما شیر آبا که آبا کردی بر وضو ببن، این شیر رو با میکنه اینطور در صورت میشه آبم میره. بابا خونه خودت هم باشه کار میکنی؟ از اسراف تعصب همه یت الجاهلیه، تعصب هم خوب داریم هم بد. اگر رو حرف حق تعصب داشتی این میشه غیرت دینی، رو منطق تعصب داری، بگو آقا دلیل من اینه چون دلیلم درسته رو دلیل مقاومت کنم، این خوبه، تعصب به حقه. تعصبی که بده اینه که آدم حرف چرندی بزنه رو حرف چرندشن پافشاری کنه. اگر حرف منطقی است تعصب داشته باش، نگو آقا تعصب نداشته باش، ول کن، نخیر من تعصب دارم. جاهلیت چند رقم داریم؟ ظن الجاهلیه، تبرج الجاهلیه، حمیت الجاهلیه. تو قرآن میگه تفکر جاهلی، تبرج جاهلی یعنی جلوه‌گیری جاهلی، تعصب جاهلی. تفکر جاهلی، تعصب جاهلی، تبرج جاهلی یعنی خودنمایی های جاهلی. چون تعصب باعث میشه که انسان حق رو نپذیره. در زمان جاهلیت رو بت تعصب داشتن، میگفتن اسبر، میگفتن که اسبر و علی آلهتکم، رو همین بت ها مقاومت کنید. صبرنا علیها، رو همین بت ها مقاومت میکنید. ولا انتم عابدون معبود، ما رو اینا تقلید کورکورانه. اسلام میگه قل ها تو برهانکم، دلیل بیارید. تقلید کورکورانه، چی گفت ما این کار بکنیم؟ فکر میکنیم جامعه شناسی یا روانشناسی حتما اونات که خالص نیستن ما با دوبله کنیم. فکر میکنیم مدیریت همون کتابای غربیه. فکر میکنیم حقوق همون حقوقی که باید از فرانسه بیاد. نشناختیم اسلام را. درباره حقوق، درباره مدیریت، درباره علوم انسانی قرآن و روایت پر از مطلبه. منتها به ما گفتن که شما میفهمید. الان نیروی هوایی، نیروی زمینی، ارتش، سپاه، وزارت دفاع، این ابتکاراتی که داره، اصلا زمان شاه میگفتن تو نمیفهمی. مگه انسان، مگه ایرانی میفهمه؟ مگه ایرانی میشه؟ توی 30 سال بعد انقلاب معلوم شد ایرانی هم خوب میفهمه، هم خیلی. یه وقتی خلبانای ما رو فقط آمریکا آموزش میداد، خلبان موفق اول بود که آمریکایی باشه، بعد گفتن پاکستانی. الان به لطف خدا نیرو هوایی ما از 0 تا 100 این تمام مراحلش آموزشش ایرانیه و رقابت میکنن با همه خلبانای دنیا. این بود که با ما میگفتن تحقیر شدیم، میگفتن شما نمیفهمید. خدایا روح امام و شهدا که به ما یاد دادن میفهمیم، خوبم میفهمیم، میتونیم، خوبم میتونیم، قوی هستیم، خوبم قوی هستیم، عزیزیم، خوبم عزیز هستیم. اون کسانی که این عزت و فهم و به ما تزریق کردن و ما رو بیدار کردن، خدایا روحشون رو از ما راضی و ما را پاسدار خونها و خدماتشون قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.